صلی اللہ محمد و آل محمد.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. آہا ما انزلنا علیک القرآن لتشقى الا تذکرة لمن یخشى تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلا الرحمن علی العرش استوى. عرض کنم خدمتتون که ما تا آیه سوم رو جلسات پیش تفسیرش رو گذروندیم، عمدتا بر روی حروف مقطعه مکث کردیم و از دیدگاه خاصی گفتیم اینا اشاره است به عدم تعین و بساطت مقامی که قرآن از اونجا نازل شده. حالا امشب در ادامهش ما مطلبی رو تکمیل همون هست، منتها در تفسیر قول خدای تعالی تنزیلا ممن خلق الارض و السماوات العلا الرحمن علی العرش استوى، عمدتا روی آیه چهارم مکث خواهیم کرد، منتها در ذیل فرمایشاتی از شیخ ابن عربی مطالبی که به آیه پنجم و استوای خدای رحمان بر عرش هست هم خواهد آمد. پس یه مقدار مقدمه تفسیر آیه پنجم هم امشب گذشته میشه. اما ابتداعا یه توضیحی حالا بخونیم راجع به همین آیه، بعد دیگه نقل قولها شروع میشه. تنزیلا ممن خلق الارض و السماوات العلا، فرو فرستاده ای از آن که آفرید زمین و آسمانهای بالا را. خب حالا ما ترجمه کردیم فرو فرستاده، ولی انزلنا را هم انزله را هم همین فرو فرستاده ترجمه کردیم، ولی بین انزال و تنزیل فرقه که فرقش رو خواهیم گفت. تو فارسی ما نمیتونیم این فرق رو با ترجمه برسونیم. یکی از نکاتی که شیخ ابن عربی تذکر میده، میگه در مورد خبر و قرآن، یعنی حدیث قرآن، بس این لفظ گفته بشه، مگر برای مردم این که اون زبان رو نمیفهمن، عربی نمیفهمن، ترجمهش بیاد. ولی در اونجا هم که ترجمه میاد بایستی خود عربیش آورده شه که اون متن عربیش محفوظ بمونه، هرچند ترجمه شده برای کسانی که زبان عربی رو نمیدانن. این نکته مهمی است که در این بحثم وارده. به هر حال فرو فرستاده یا تنزیل شده ای، بهتری بخوایم تحت لفظی معنا کنیم بگیم تنزیل شده ای، یا بگیم تدریجا فرو فرستاده شده ای. این کلمه تدریجا رو اضافه کنیم. از سوی آن که آفرید زمین و آسمانهای برتر رو. خطاب به رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمود طه ما انزلنا علیک القرآن لتشقى، طه نازل ننمودیم بر تو قرآن را تا سختی کشی، لیکن از تذکر شدن آن برای هر که خشیت دارد به عنوان تنزیلی یاد فرمود. ببینید در مورد رسول الله فرمود ما انزلنا علک، بعد که بحث تذکره رو برای کسانی که خشیت دارن مطرح فرمود گفت تنزیل، تنزیلا ممن خلق الارض و السماوات العلا. پس در خصوص رسول الله از تعبیر انزال استفاده فرمود، در مورد دیگران فرمود تنزیله، این تنزیله برای اونا، تنزیله برای رسول الله فرمود انزاله. حالا راجع این دو کلمه یه مقدار بیشتر صحبت کنم. یعنی قرآن نزد خالق زمین و آسمانهای برتر است و آن را بر تو نازل فرمود تا تنزیل نمایدان را از طریق تو و تذکری قرار دهد آن را برای هر که خشیت دارد. پس بر تو نازل کرد تا تنزیل بشه از طریق تو برای هر کسی که تذکره میتونه بگیره، یادآوری میتونه براش باشه. و اون کسان کیا هستن؟ کسانی که خشیت دارن، که خشیت هم معنا کردیم یعنی نگرانی، تو همراه با ترس. آن قرآن نازل شده بر تو بدون تنزیل در این صورت فرقانی فراتر از تحمل و درک و فهم غیر توست. این برداشت با آنچه درباره حروف مقطعه گذشت نیز سازگارتر است. چون گفتیم چی حروف مقطعه؟ اشاره دارن به عدم تعین و بساطت قرآن اصلی و جایی که قرآن از اونجا نازل شده. اینجا میگه اون شکل بسیطش، اون شکل نامتعینش قابل تحمل برای دیگران نیست، باید تنزیل شده باشه تا برای دیگران فهم بشه. و این سوره مبارکه نیز با حروف مقطعه تاها شروع شد، شاید به همین خاطر که اشارتی باشد به اینکه دیگران را توان تحمل و فهم آن قرآن تنزیل نشده نیست. خدای تعالی می فرماید لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت الله و تلک الامثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. اگر نازل کرده بودیم این قرآن را بر کوهی، هر آینه می دید آن را فروتن و شکاف خورده از خشیت خدا. و این مثل ها می زنیم برای مردمان باشد که ایشان تفکر کنند. پس این مثله، خدا میخواد یه مثلی بزنه، مثله یعنی یه چیز متافوریکاله، نگن که خدا بر کوه نازل کنه خود کوه شکاف ورداره. میخواد بگه که تحمل این رو قدرتمندترین قدرت‌های فیزیکی ندارن، مادی ندارن، بنابراین ما بر اونها نازل نکردیم. گفت لو انزلنا، نگفت نزلنا، باب تنزیل نیاورد، باب انزال آورد. اگر بخواد قرآن رو سبک کنه یه پشم میتونه حملش کنه، اگر سبکش نکنه کوه نمیتونه حملش کنه. او سبکش کرده این کاغذ هم میتونن بکنه. الان این کاغذ که دارن حمل میکنن لفظ قرآن رو، اینی که رو این کاغذ نوشته رو نمیگه کوه نمیتونه حملش کنه، اونی که به صورت فرقانی محض در نیامده رو کوه نمیتونه تحمل کنه، اگر نمیتونه انقدر پایینش بیاره پایینش بیاره که عامی‌ترین مردمان هم بفهمن. قرآن در یه حد بسیار عامیانه ای سطح روبناییش نوشته شده که هیچ کسی دست خالی از اون از سر سفره قرآن بر نمیخیزه، ازش یه چیزی میفهمه، یه چیزی دستگیرش میشه. بنابراین اونا رو که میخوان تذکر بیابن براشون پایین آورده این بحث. پس دریافت قرآن مجید به همان نحوی که نزد خالق زمین و آسمانهای برتر است در صورت غیر تنزیلی آن جز بر رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و اولیای خاتم او علیه و علیهم السلام ممکن نیست. جلسه پیش ما این نقل قول رو از امام خمینی رضوان الله تعالی علیه خوندیم و امشب چون بحث زیاد شاید داشته باشیم من اینو دوباره نمی‌خونم، فقط برای ایجاد ربط منطقی و یادآوری، چون یه فاصله ای افتاد، یه حدود یک ماه فاصله افتاد بین جلسه گذشته و این جلسه، دوباره آوردم فقط به اون جایی که خورده برجسته شده اون پایین از اونجا میخونه. ایشون میگه که این قرآن که از اون غیب که آمده تا اینجا تحریفات زیادی شده، حال تحریفات یعنی همون تنزیل ها، همون سبک شده. و این یکی از معانی تحریف است. چی یکی از معانی تحریف است؟ این که یک حقیقت غیر لفظی در قالب لفظ و حروف دنیاویه در آمده. این یکی از معانی تحریف است که در جمیع کتب الهی و قرآن شریف واقع شده است و تمام آیات شریفه با تحریف، بلکه تحریفات بسیار. این تحریف به اون معنی اون تحریفی نیست که میگن قرآن تحریف نشده ده. کسی بخواد با کلمه بازی کنه تو با خیال خودشون میخوام مولا نقطی بشن و مچگیری کنه، اینو بعدن میگم پس آقای خمینی گفته قرآن تحریف شده، ما که از اول میگفتیم رافضی ها قرآن رو قبول ندارن، پس اینم یک دلیل شد. اینا دیگه وقع بازیه کلاشیه. اون کلماتی که بر رسول نازل شد و به کتاب وحی گفتن بنویس، اون تحریف نشده اصلا، اون تا حالا هم عینش باقیه. اونی که خدا به رسول الله، خود رسول الله آموخت و او رو تبدیل کرد به اون کلماتی که کتاب وحی نوشتن، او تحریف شده نه این. حالا اینم بازی ده ممکنه همینو دست بگیرن و معرکه گیری کنن که الان کردن دیگه، حالا ای خورده بگذاریم به اون معرکه رو، میدونید دیگه نمیخوام اسم ببرم. به هر حال اون حرف آقای خمینی هم ممکنه که باش معرکه گیری کنن، بگن که حالا وهابی ها با اون ظاهر حرف معرکه گیری کنن، بعضی دیگه با باطن حرف معرکه گیری کنن، بگن خب آره ما منظورمون همینه که اون چیزی که خدا خودش گفته به دست ما نرسیده مثلا، در حالی که اینم خدا گفته، همین لفظرم خدا گفته، پیغمبر نگفته، اینم حرف خداست، کلام خداست، عین کلام خداست، خدا گفته. منتها خدا در خودش میگه ما تنزیل کردیم این رو، ما فرو فرستانی، حرفم حرف ماست، این هم که به این لباس الفاظ در آورده، خود ما به لباس الفاظ درش آوردیم، به خاطر اینکه سطح فکر شما بالا نیست، در سطح فکر شما درش آوردیم، بنابراین اینم کلام خداست. این مغلطه است که یک کسی بخواد اینجوری مغلطه کنه در هر صورت. و این یکی از معانی تحریف است که در جمیع کتب الهی و قرآن شریف واقع شده و تمام آیات شریفه با تحریف، بلکه تحریفات بسیار به حسب منازل و مراحلی که از حضرت اسماء تا اخیره عوالم شهادت و مرگ تین موده در دسترس بشر گذاشته شده و عدد مراتب تحریف مطابق با عدد بطون قرآن است، تا بقن نعد به نعد، یعنی هر بطنی رو که آوردن ازش صرف نظر کردن، ظاهری ترش کردن، عامیانه ترش کردن، یه تحریف صورت گرفته. الا آنکه تحریف، معنای تحریف اینه تنزل، نه انزال، تنزل، این تشدید مهمه، این تنزیله، تنزل باب تنزیله. الا آنکه تحریف تنزل از غیب مطلق به شهادت مطلقه است به حسب مراتب عوالم، این تحریف بود و بتون رجوع از شهادت مطلقه به غیب مطلق است. اینم مثلا امشب بشه کنیم، پس یه تنزل داریم، یه دونه عروج داریم که حالا ایشون تعبیر فرمودن ازش به بتون، پس همون که پایین اومده میره بالا دوباره، پس مبدا تحریف و مبدا بتون متعاکس است. اینا رو هفته پیش خوندیم. پس اون جایی که تحریف تمام میشه، بتون آغاز میشه، اونجایی که بتون تمام میشه تحریف آغاز شده. اینا قبلا خونده. اما انزال و تنزیل، اینجا این چند تا مطلب از آقای حسنزاده آملیه، از گزیده های از فرمایشاتشون در مورد انزال و تنزیل. قلم و لوح و کتاب و قضا و قدر، آسمان و زمین، طبقات ملائکه. در شرح این فصل باید از قلم و لوح و کتاب و قضا و قدر و آسمان و زمین و ملائکه در آسمان و ملائکه در زمین، یعنی طبقات و مراتب ملائکه، و در انزال و تنزیل سخن گفت. پس گوییم در چند جای این کتاب متعرض شده ایم که آنچه در سرای طبیعتن مطلقا از لفظ گرفته تا عین، یعنی این خود این میز یا کلمه میز، مثلا کوه، خود کوه یا کلمه کوه، فرق نمی‌کنه، همگی ازلال، ازلال یعنی سایه ها، و اسنام، اسنام هم یعنی بود، ازلال و اسنام ماورای طبیعت هم، هرچی که اینجا میبینی صورتی در زیر دارد آن که در بالاستی، یه چیزی بالا بوده به این صورت در اومده. بنابر این الفاظی که در این نشعه به کار میبریم و از آنها معانی به خصوصی اراده میکنیم، معانی این الفاظ نموداری و سایه و نشانه ای از معانی حقیقی و اصلی ماوراء طبیعت هم که معانی از چندین عالم تنزل کرده است، باز تنزله نه نزول، در هر عالمی به لباسی خود را نشان می دهند و در عالم ماده عنصری که رسیدن در این لباس های مخصوص مادی ظاهر شدن که چون از اینجا عروج کنن، خب میان تا اینجا به این لباس ها در میان، دوباره بخوان عروج کنن، همون که آقای خمینی گفتن بتون، و چون از اینجا عروج کنن هرچه به عالم اله نزدیکتر میشوند وحدت آنها قوی تر، این وحدت آنها قوی تر یعنی بساطتشون بیشتر میشه و وجود آنها شدیدتر و احاطه وجودی آنها بیشتر میشه. این کلمات رو ساده نشنوید. مثلا فرض کنید یک کسی که ریاضی رو شروع میکنه به یاد گرفتن، اگه دو تا چهار تا رو یاد میگه پیش میره، هرچ بیشتر میره میگیم که این کلمات قوی تر شدن، وجودشون قوی تر شدن، یعنی اون ملکه ریاضیات توی این شدت گرفت، قوی تر شد، نورانی تر شد، وقت یک کلمه احساس نکنه دارن میگن. میزان عالم طبیعت چون به عالم امر رسد، نحن الموازین القسط، حدیثه که ما میزانهای قسطیم، ترازوهای قسطیم، میگردن. یعنی همین ترازویی که ما توی قصابی و بقالی و نونوایی داریم، همین ترازو در عالم امن میشه ولی خدا. ولی خدا اون ترازو. نفخ یعنی دمیدن. اینجا که به نفخت و فیه من روحی برسد، نه دمنده میخواهد و نه هوا و نه دمیدن. همین دمیدنی که ما اینجاها بایستی که با دهانمون و هوا ایجادش کنیم، اونجا هیچ کدوم اینا رو نمیخواد. ید یعنی در. ید اینجا که ید الله شود آنجا، و جنب اینجا پهلو که جنب الله شود، و دیگر الفاظ به معانی اینجا که آنجایی شود، همه بدین مثابت است. یعنی دیگه از جنس اینجا نیست، حقیقتش یکیه ولی از جنس اینجا نیست، یک حقیقتی است که در یک صورت دیگری ظاهر میشه. معانی یک لفظ مطابق طبقات عوالم همه در طول هم قرار گرفتن، چنان که در پیش گفته ایم که معانی قرآن مجید همه در طول هم است. لوح و قلم و کتاب و کلمه و کلام نیست چنینه. ما میگیم این کتاب قرآن، همین کتابی که دستمون میگیریم لمسش میگیم کتاب قرآن، ولی این یک کتابه. کتاب قرآن دیگری هم داریم، کتابهای قرآن دیگری هم داریم. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمود اوتی تو جوامع الکلم، داده شده ام همه گنجینه های کلمات. و امام صادق علیه السلام فرمود نحن کلمات و تامات، ما کلمه های تام خدا هستیم. چند تا چیز رو جا انداختم. و در حدیث دیگر بود که اول ما خلق الله القلم والحوت، اولین چیزی که خدا خلق کرد قلم و حوت بود. و از همان حدیث و حدیث دیگری استفاده می گردد که اول ما خلق الله الحوت. باری الفاظ و عبارات برای معانی چون لباسهای گوناگون برای افراد انسانی است. دیده خواهم که باشد شه شناس، تا شناست شاه را در هر لباس. لباس عوض کردن مهم نیست، اون حقیقتش چیه. حوت میگن ماهی، ولی ایشون توی این احادیث حوت رو مرکبدان میدونن، جایی که مرکب رو توش میریختن. قلم را به طول 500 سال راه و به عرض 80 سال، یعنی طولش 500 سال، عرضش گفتن 80 سال. و در روایت امیر علیه السلام به طول 700 سال راه، و در بعضی از روایات به طول بین آسمان و زمین تعریف کردن آن را. 80 دندان است. خب اینجا نشون میده که خب بس قلم در یه جا ممکنه 700 سال راه باشه طولش، در یه جای دیگه ممکنه 500 سال راه باشه طولش. اینا تمثیله دارن به کار میبرن. 80 تا دندونه داره مثلا، که مرکب از آن دندانه ها بر لوح محفوظ به امر الله تعالی جاری میشود. باز و قلم هم نور است و نوشته هم نور، و نویسندگان کرام کاتبون. و این قلم در دستی است که مراد از دست قوه است، نه چنان که مشبه پندارن. یعنی دست یعنی توانمندی، قوه، نه چیزی که اهل تشبیه فکر میکنن دست خدا مثل دست ما. و این قلم الاقلام است، قلم قلم ها، که بدون کف و ابهام، ابهام یعنی همین انگشت ابهام، از وی قضای الهی جاری میگردد. قضا حکم کلی است که در آن تفصیل و تمیز و تقدیر نیست. چون بر لوح نشیند اندازه و حد گیرد، آنگاه قدرش گویند. قضا از قلم منبعث می‌گردد و قدر از لوح، و قلم قدر را می‌نویسد. و مراتب کلمات تا بدین نشئه شهادت مطلقه رسید، و قلم را 80 دندانه است و لوح را 315 شریعت، که هر شریعت به جنت کشاند. اینا احادیث، مضمون احادیثشون برداشتن آوردن. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم به ابن سلام فرمود بتانت لوح رحمت است، یعنی درونش رحمته لوح. و در روایت امام صادق علیه السلام لوح را به رق تعبیر فرم، رق یعنی پارچه، چیز پرده، رقی که از نقره سفیدتر و از یاقوت صافیتر است. فرمود آن کتاب مکنون است که همه نسخه، یعنی اون لوح کتاب مکنون است که همه نسخه ها از به استنساخ می شود. یعنی قلم بر اون لوح نوشت، بقیه کتابا از اون نوشته میشن و بر دهن قلم مهر زده شد تا قیامت که نطق ندارد. نوشتنی ها نوشته شد. فرمودن قلم لولو است، باز فرمودن نور است، باز فرمودن از شجر خلد است، باز فرمودن ملک است، فرشته است. اینا رو باز همه اینایشون میخواد بفرماید که در هر عالمی یه جوره، در یه عالمی فرشته است، در یه عالمی نوره، در یه عالمی لولوه. بنابراین بایستی دید اصل قلم چیه و لوح هم محفوظ از محو زوال است. و هر صبحانه او فرمود یمحو الله ما یشاء و یثبت و عنده ام الکتاب. محو میکند خدا هر چه را خواهد و ثبت میکند و نزد او ام الکتاب است. پس بنگر که محو اثبات در کدام مرتبه است و لوح محفوظ در کدام مرتبه و ام الکتاب چیست و در چه مرتبه است. امام فرمود که لوح محفوظ ملکی است که به اسرافیل میرساند و اسرافیل به میکائیل و میکائیل به جبرئیل و جبرئیل به انبیا و رسول صلوات الله علیهم. پس تا برسه تا دست جبرئیل چندین تغییر درش رخ داده. جبرئیل هم به رسولان بده همینطور، تا در رسولان به امت بدن تغییرات دیگر. رسول الله فرمود لوح از دور سفیدتر است و دفتانش یعنی دو طرفش زبرجد سبز و باطن لوح هم چون باطن قلم رحمت است. این رق منشور یعنی پرده گشوده برای کلمات کتاب بزرگ آفرینش چون حیولاست که رق منشور صورتهای بیشمار عالم طبیعت است. حیولا یعنی چی؟ حالا شما که با زبانهای مثلا چیز حال میشته مثلا میگید کوانتوم، نگه کوانتوم یا انرژی به صورتهای مختلفی خودشو در میاره. حیولا یعنی یه ماده اولیه که بیشکله، بعد به هر شکلی خودشو میتونه دراره. پس امام اینجور فرمودن که رق منشوره، بعدشون رق منشور اینجور معنا میکنن، میگن رق منشور مثل حیولاست که به هر شکلی در میاد. امام صادق علیه السلام به عبدالرحیم قصی فرمود که آنچه قلم در رق سفید تر از نقره و صافی تر از یاقوت نوشت، کتاب مکنونی است که اصل همه نسخه هاست. یعنی اون چی که اون رق حالا چیه؟ قلب رسول الله است، بالاتر روحشونه، نوشت همه کتاب از روی او کپی برداری میشه. حالا کپی متناسب با جای خودشون و دیگر نسخه ها از آن اصل استنساخ می شود. خداوند متعال در قرآن کریم فرمود و این من شیء الا عندنا خزائنه و ما ننزله الا بقدر معلوم. باز اینجا ننزله تنزیل، هیچ چیزی نیست مگر نزد ما گنجی نهایان و ما نازل یا تنزل نمی بخشیم آنها را مگر به اندازه معلوم. حالا ایشون می فرماید انزال دفعی است و تنزیل تدریجی. پس نزول دفعی است، تنزل تدریجی. آن کلی است یعنی انزال، کلی است، بسیط، نامتعین و این جزئی، این تعین داره، تشخص داره. آن اصل است یعنی انزال، اصل تنزیل فر و این فر. در خزائن قضاست که ام الکتاب است و اصل نسخه ها به قدر معلوم تنزیل می‌یابد که به تقدیر در می‌آید و آن را قدر می‌گوییم. این از یه بخش از کتابشون بود.
از اون نقطه‌ای که این حقایق نشأت می‌گیره معنی هست که چند تا عالم می‌سره تا میرسه به عالم ملک. برای اون عالم ملکوت و جبروت و لاهوت اینا گفتن به اینها محدود میشه نه خیلی بیشتر از این؟
نه بله، اونا چیزای کلیه، تقسیم بندی‌ها کلیه.
خیلی از این عوالم خیلی
خورتر
و
ریستر هم هستش. بله، هفت هفتاد همجور گفتن، هفتاد هزار گفتن خدا هفتاد هزار حجاب از نور و ظلمت داره. برای این ممکنه هفتاد هزار باشه، هفتاد تا باشه، هفت تا باشه، بس که داره که چقدر کلی طبقه بندی بشه، چقدر جزئی. حوالی
از هر کلی از این عوالم که میداره به لباس خودش در
بله. تنزیل تدریجی و انزال دفعی است. ادامه فرمایششونه. قرآن می فرماید انا انزلناه فی لیلت القدر، ما انزال نمودیم آن را، نازل ساختیم آن را در شب قدر. و در این عبارت نحوه ارشاد و هدایت نهفته است. مثلا امر به سکوت و خیشتنداری و اندک اندک از عالم اله گرفتن ما خیال میکنیم وقتی گفتیم کسی پشت به این شهر کرد و به شهر دیگر عالم اله، همه چیز را یک باره در میابد. خیر نمیشود. خیلی چیزهاست که اگر یک باره بر دل فرود آید و رو کند، انسان به آن نرسد، نتواند آن را حذف کند و از هم بپاشد. همین که فرمود اگر این قرآن را بر کوهی نازل میکردیم پاشیده میشد، شکاف برمیداشت. ایشون میخواد بفرماید که حالا ما شروع کردیم قرآن خوندن، نه باز توقع داشته باشیم که همون لحظه که قرآن رو میخونیم همه چیز بفهمیم. اینا تدریجا نازل میشه برقرار. این نشأه نشأه تدریج است. زمان شب و روز آنن فآنن میگذرد. یک هسته باید به تدریج رشد کند، ولی از آن طرف تدریج نیست. با آن اندازه که استعداد پیدا میکنیم، پله پله فیض میگیریم. هر کس و هر موجودی به قدر قابلیت خود فیض میگیرد. تا چه اندازه مراقب باشد که این نهار را سرما نزند، گرما نزند، آب به موقع به آن برسد، مربی بالای سرش باشد. هیچ هسته خرما نمیشه. اینکه بحث خرما نیست، بحث ماها. فرق به این نکنید بگید خب چقدر تا که درس بخونیم، تا که بریم چی بکنیم، اینا زمان میبره، یه روز دو روز نیست این قصه ها. بنابراین بحث خرما نیست که ما بگیم داره راجع خرمایشون صحبت میکنه. هیچ هسته خرما نمی شود مگر در صراط مستقیم باشد. انسان به مقام شامخ نمی رسد مگر در صراط مستقیم باشد. باید در تمام کارهای درونی، برونی، بدنی و روحی در صراط مستقیم باشد. یک کسی را می خواهیم که به ما بگوید حد این است، اندازه این است، صراط مستقیم این است. از آن طرف بخل نیست که امساک کند. به اندازه استعداد این طرف علم داده می شود. حق تعالی علم را میبخشد، ما یشا و من یشا. بر یعنی هر چه دلش بخواد، به هر که دلش بخواد. ما یشا یعنی هر چه بخواهد، من یشا هر که دلش بخواهد. برمیگردد به این که جان چه کسی قابل به راه افتادن است. باز در جای دیگر میفرمایند در صحفی که متکفل تفسیر انفسی قرآن است، از قرآن کریم گاهی به کشف تام محمدی تعبیر می شود. و گاهی به کشف اتم محمدی صلی الله علیه و آله و سلم. لازم است که بین انزال قرآن و تنزیل آن فرق گذاشته شود، زیرا انزال دفعی و تنزیل تدریجی است. خدای سبحانه فرمود ما قرآن را در شب قدر نازل کردیم و فرمود ما قرآن را به تدریج نازل کردیم، و انزال قرآن در لیله قدر بود و تنزیل قرآن بعد از انزال به تدریج و آیه آیه در مدت 23 سال انجام کرد. و سور و آیات قرآن کریم از سوره فاتحه تا سوره ناس به صورت انزالی بدون کم یا زیاد منسجمن. و تفوه به تحریف قرآن، تفوه یعنی زبان باز کردن، دهان باز کردن. تفوه زبان باز کردن به تحریف قرآن دروغ و بهتان محض است. خب توجه فرمایید، این تحریف که ایشون الان اینجا داره میگه در قرآن واقع نشده، همونی که بگیم این کلام خدا که به عربی گفته شد و رسول الله به کتاب وحی گفت بنویسن، این تغییر نکرده. اون تحریف که آقای خمینی گفتن مقصودشون همون چیزی که ایشون به تنزل میگه، از یه مرحله به مرحله دیگه آمد و به شکل مرحله ای که درش نازل میشد. پس بدان که قلبی که گنجینه حقایق و بتون آیات قرآنی است، لیله قدر است و زجاجه وحی و میوه نبوت، فاطمه دانای حقایق اشیاء. چنین فرمود ستایش خدای را که به نعمت وی به شرف علم و عمل بدین پای رسیدم که به وی رغبت کردم و طاعت امر او نمودم. ستایش خدا را که مرا منکر امری از کتابش قرار نداده و هیچ حقیقتی از امر کتاب مرا سرگردان ننموده. این قسمت اولش رو ممکن یه مؤمن حقیقی هم بگه، بتونه بگه، بگه که من منکر هیچ یک از آیات قرآن نیستم. اما اون قسمت دومش که میگه مرا سرگردان ننموده رو هر کس نمیتونه بگه. هر کس نمیتونه بگه من این آیه رو خوندم میفهمم، سرگردان نیستم، درش کانفیوز نیستم. میتونه بگه ایمان دارم، ولی نمیتونه بگه سرگردان نشدم درش، میفهممش. حضرت زهرا سلام الله علیها فرمودن که در هیچ امری از کتابش مرا سرگردان نکرده. و ستایش خدا را که مرا به دینش هدایت کرد و مرا کسی قرار نداد که غیر او را عبادت کنم. این پایان فرمایش حضرت زهرا بود. در این گفتار حضرتش بیندیش که مرا منکر امری از کتابش قرار نداد و از پیامبر صلی الله علیه و آله روایت شده است که هیچ حرفی از حروف قرآن نیست مگر آن که دارای 70,000 معناست. یعنی این 70,000 معناشو بس بدونه که سرگردان نباشه. حالا اینجا این معنا رو آدم ها چجوری میفهمن؟ آیا یکی یکی آدم میخواد 70,000 مرحله یه چیز رو بفهمه، بعد اینم چندین هزار کلمه در قرآن، چندین میلیون کلمه بخواهی حرف در قرآن بخواهی همین 70,000 بکنه که اصلا عمر آدم قد نمیده که حرف کدومش بره به اون یکی، مثلا عمر ایشون که خیلی عمر کوتاهی بود. بس این یه چیز مادی نیست که 70,000 تا هر کلمه یا هر حرفی 70,000 تا درجه داشته باشه شما بخوای یکی یکی اینا رو بری. یه چیزی میفهمی که حتی شما 70,000 تا هست، در 700 میلیون هم هست. در روایت قبل اندیشه نما که فرمود هر کس فاطمه را آنگونه که سزاوار است بشناسد ادراک لیلت القدر کرده است و همان گونه که دره توحید و ودیعه مصطفی فاطمه علیه السلام لیله قدر و یوم الله بود، کون جامع و صاحب قلم نیز بود. زیرا هر انسان کاملی چنین است. در صورتی انسان صاحب قلم می شود که غیب بر او تجلی کند و سر بر او کشف شود و حقیقت امر بر او ظهور نماید و به انوار الهی متحقق شود و در اطوار ربوبی متقلب یا متقلب گردد. زیرا مرتبه قلبی ولادت دوم است که در کلام نبی الله عیسی روح الله علیه السلام بدان اشاره شده است که به ملکوت آسمان ها و زمین راه نمییابد آن کس که تولد دوباره نداشته باشد. خب اینا پس تا حالا این صحبت های آقای حسنزاده بود درباره انزال و تنزیل و اینکه قرآن کریم تنزیل یافته و اینکه خدای تعالی وقتی که برای رسول الله یاد فرمود، فرمود که انا انزلنا، ما نازل کردیم بر تو کتاب. برای اونا گفت تنزیلم ممن خلق الارض، این تنزیلی فرو فرستاده شده ایست برای کسانی که میخوان تذکره بگیرن، گفت تنزیلی. برای رسول الله فرمود یک امر نازل شده انزاله نه تنزیل. خب حالا در این قسمتی که کار مردم ماها چی هست، یعنی ما باید چی کار کنیم، اون سوالی که کردن که آیا میشه عالم شناس شد، این اینجا جوابش اینجا هست. از قوت ایمان است پذیرش بی هیچ کم و کاست هرچه تنزل یافته است از خدای تعالی تا آنکه مؤمن در سیر عروجی به مراتب کمتر تنزل یافته آن دست یابد تا خدا تنزل بخشد آن را برای او در صورت‌های دیگر. این کلمات خود از ابن عربی بیشتر خواهیم خود توضیح شد، اما الان فعلا اینو دقت کنید. قوت ایمان، کسی که مؤمن قوی باشه بی هیچ کم و کاست هر چی رو که به این صورت الفاظ کلمات اومده قبول میکنه، تأویل نمیکنه، میگه همینه، نه اینکه بخواد اول تأویل کنه. اونم که تأویل میکنه اینو انکار نمیکنه، اینم قبول داره همین که به این صورت الفاظ در آمد. پس بیش هیچ کم و کاست مؤمن این رو قبول میکنه تا بعد از اینکه شروع که بخوندن، مثل یه بچه که شما کتاب ریاضی بهش میدید، این بس بیش هیچ کم و کاست اینو قبول کنه که کتاب ریاضیه، این ریاضی درسته، کتاب ریاضی رو با جدیت بخونه، بگه این فرمی که داده درسته. اگه بخواه هم اول بگه فرموله کجا معلوم درسته، اصلا ریاضیات یاد نمیگیره. تازه این در مورد یک کتابی که بشر نوشته میشه آره یه خود آدم خچه کنه توش، ولی در مورد کتاب خدا کسی قبول داره کتاب خدا، این خچه هم جا نداره. باید ایمان حقیقی داشته باشه، ایمان قوی داشته باشه که این که نوشته شده درسته. اینو بخونه تا در سیر عروجی که داره یاد میگیره به مراتبی که کمتر تعین و حد دارن دست بیابه. اون وقت خدا به اذن الله میتونه اون مراتب، مثلا بچه که ریاضی یاد گرفته شده مثلا استاد ریاضی، حالا میتونه اون نور ریاضیات رو به صورت فرمول جدید بیان کنه، به شکل دیگری بگه، یا اصلا به یه زبان دیگری شرحش بده، توضیحش بده، اصلا فرمولم نخواد توضیح بده. این اون موقع میتونه. یک مؤمن حقیقی با قوت ایمانش اگر این کتاب رو بخونه، حالا اون نحوه خوندن رو از ابن عربی خواهیم دید، بره بالا، این مفسر واقعی، مفسرم نه بلکه بالاتر از اون، قرآن حقیقی میشه. میتونه بعد همون قرآن رو به زبان دیگری، به شکل دیگری در تنزل ببخشه که در تعارض با این شکل نیست، به این شکلی که دید. خدای تعالی میفرماید آمن الرسول بما انزل الیه من ربه والمؤمنون کلون آمن بالله و ملائکته و کتبه و رسله لا نفرق بین احد من رسله و قالوا سمعنا و اطعنا غفرانک ربنا و الیک المصیر. ایمان آورد رسول، یعنی رسول الله، به آنچه نازل شد بر او از سوی پروردگارش، یعنی خود رسول الله هم ایمان آورده بر اینا، مؤمن به اینا، و مؤمنان همگی ایمان آوردن به خدا و ملائکه او و کتابهای او و رسولان او، که فرق نمی گذارن، می گویم فرق نمی گذاریم بین احدی از رسولانش در اینکه ایمان داریم بهشون، و می گوییم شنیدیم و اطاعت کردیم، غفرانک ربنا و الیک المصیر، پروردگار ما غفران فرما برای ما و به سوی توست بازگشت. این از قوت ایمانشونه، این اطاعت، شنیدیم و اطاعت کردیم، این از قوت ایمانشونه که خدشه نمی کنن و وسوسه تو دلشون راه پیدا نمی کنن که از کجا معلوم این چیه، این از کجا آمده. باز خدای متعال می فرماید یا ایها الذین آمنوا، آمنوا بالله و رسوله، کسانی که ایمان آوردید، ایمان بیاورید به خدا و رسولش، ولی کتاب الذی نزل على رسوله، ولی کتاب الذی انزل من قبل، اینجا نزل برای رسولش به کار برد، شاید احتمال زیاد برای اینکه اینا میخوان بهش ایمان بیارن، یعنی برای رسول الله اینو تنزیل کرده، بر قلبشون نبوده، بر گوششون بوده، و چون بر گوششون رسیده و از گوششون گفتن، از تعبیر نزل نه انزل استفاده فرمود، ولی کتاب الذی انزل من قبل، و کتاب که قبل از آن نازل، اینجا دیگه نگفت نزل، یک چیزی کتاب قبل از اون نازل شده و نازل شد بر از قبل، و من یکفر بالله و ملائکته و کتبه و رسله و الیوم الاخر فقط ضل ضلالا بعیدا. کسی که کفر بورزد به خدا و ملائکه او و کتب او و رسولان او و روز قیامت، گمراه شده است، گمراه شدنی دوردست. پس آیه معروف هو الذی انزل علیک الکتاب منه آیات محکمات هن ام الکتاب و اخر متشابهات فاما الذین فی قلوبهم زیغ فیتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه و ابتغاء تأویله اما یعلم تأویله الا الله و الراسخون فی العلم یقولون آمنا به کل من عند ربنا و ما یذکر الا اولو الالباب. اوست که این کتاب را بر تو فرو فرستاد، نازل فرمود، پاره از آن آیات محکم، آنها اساس کتاب هست، ام الکتاب هست، و دیگران متشابه هست، چند پهلو هست. اما کسانی که در دلهایشان انحراف هست برای فتنه جویی و طلب تأویل آن، از متشابه آن پیروی میکنند، با آنکه تأویلش را جز خدا و ریشه داران یا راسخان در دانش یا علم کسی نمیداند. آنان میگویند، این راسخان در علم، ما بدان ایمان آوردیم. چجوری ما راسخ در علم شدیم؟ اینکه باش ایمان آوردیم، یقین داشتیم بهش، یقین ایمانی البته، یا ایمان یقینی، که همه از جانب پروردگار ماست. این تعبیر بعدی هم نیست که بگیم که اینا راسخان به فعل علم که رسوخ در علم پیدا کردن، از ایمان قوی شروع کردن، گفتن این هر مولا دردش نمیره، ما بایستی بفهمیم که چی، یعنی چی، نه اینکه بخوایم دستکاریش کنیم، خرابش بکنیم، بگیم که این که برام منظور بوده، اون که برام منظور بوده، الان هم که جهان عوض شده، این منظوری نیست، اون منظوری نیست، از این حرفا. و جز صاحبان خرد ناب کسی متذکر نمیشه. میگه ما این مثال زدیم، ولی اولول الباب فقط الان میفهمن ما برای چی این حرفو زدیم. و جز اولول الباب، کسانی که خرد ناب دارن، باز از این آیه هم هیچی نمیفهمن، یه چیز دیگه تو ذهنشون میاد.
این سوالی که اینجاست بالاخره برای ایمان هم یه که درجه ای از فهمش
یه مینیمم لازم. بله بله
میشه که من بگم بله ما به این قرآن ایمان داریم ولی میگیم توش چی نوشته هیچ چی نمیدونم.
معجزه هست، معجزه های معرفتی و معجزه های عملی هست، ولی این همش رو پوشش نمیده، همه مراحلش رو پوشش نمیده، در اون حدی که شخص رو به ایمان برسونه. و اونام که مؤمنان قدم صدق دارن، خود خدای متعال میفرماید که مؤمنان را بشارت بده که قدم صدق دارن نزد پروردگارشان، یعنی حتی اون ایمانه و اون علمه، اون علمه را خیلی ممکنه در معرضش قرار بگیرن ولی به ایمان نرسوندشون. حتی اونایی هم که با اون علمه، شما میگه خب من هم حالا هر علمی که موجب ایمان من و شما شده، حالا که ایمان داره، شما هم علمو به کسی عرضه کن، حاضر میشه ایمان بیاره؟ نه، لزوماً اینطور نیست. خب عرض کنم خدمتون، پس مؤمنان چون ایمانشان قوی باشد، سخن تنزل یافته خدا را همان گونه که با آنها رسیده است همون گونه که رسیده بپذیرن و متذکر باشن، به سبب خشیتی که دارن تذکر بگیرن، به تدریج کشف حجاب شود برای آنها و متکلم حق را در کلامش ببینن، یعنی گوینده را ببینن و از او بشنوند. این همان مقام احسان است که شیخ ابن عربی در فصل حکمت احسانی در کلمه لقمانی از آن یاد فرمود و شارح بزرگوار و محقق موحد آن آیت الله جوادی عاملی مدد الله العالی در شهر آن فرمود که لقمان توحید را چنان برای فرزندش فنا فرمود که خدا با همه چیز هست بدون که از آن چیز هیچ تأثیری بپذیرد، بلکه در همه جا خودش باقی میماند و با هیچ چیزی قرین نمی شود به نحو ممازجت. این همان است که خدای تعالی می فرماید و هو الذی فی السماء اله و فی الارض اله و هو الحکیم العلیم، او در آسمان اله است و در زمین اله است و او حکیم علیم است. چون اینا رو چهارشنبه توضیح دادیم دیگه من تکرار نمیکنم، فقط مطلبش اینه که در آسمان آسمان نیست، در زمین زمین نیست، در این لفظم، این لفظم باز لفظ خداست، درسته این به صورت لفظ در آمده ولی این لفظم لفظ خداییه، کتاب قرآن. و هو الله فی السماوات و فی الارض، و او الله هست در آسمان ها و در زمین، یعنی الله بودنش در هر دو جا محفوظ، هر جا باشه. بعد ایشون میفرماید این قهاریت خدای سبحانه است و خاص ذات او نیست، نه تنها ذاتش غیری رو بر جان میذاره بلکه فعل و فیض و وجه و رحمت او و کلام او هم که فعل اوست قهارانه است و از چیزی رنگ نمیپذیرد و در همه مراتب تنزیل کلام او باقی میماند. این که بگیم رنگ جامعه چی فرق پذیرفته، اصلا جامعه را مو ساخته، اون که مثالی که زدم گفت ایشون فرمودن که آب تو دهنت هم آب پر کرده، میخوای راجع دریا حرف بزنی وقتی دهانت هم آب دریاست، سلولات هم همه آب دریاست، زبانت هم همه آبه، همه وجود تو آبه، چجوری میخوای راجع آب حرف بزنی به عنوان یک چیز جدای از خودت و صحبت کنی راجع بهش؟ تو رنگ آب رو داری نه آب رنگ تو رو. اینجا هم این که بگن که کلام خدا رنگ جامعه رو پذیرفته و بنابراین کلام خدا نیست، این حرف غلطه. این کلام خداست با اینکه رنگ زمینی داره، زمینم خداست، همه اینا این مخصوص چون اینه، نه اینکه این کلام با اون کلام فرق داره، زمینم خداست، اینم جامعه هم خداست، بنابراین همه جا خدا خداست، غیر از خدا تأثیر روی خدا نداشته. پس فرمود که این حتی کلام او هم قهارانه است و از چیزی رنگ نمیپذیرد و در همه مراتب تنزیل کلام او باقی میماند. این را فقط موحدان حقیقی و کسانی که به مقام احسان رسیدن میبینند. اون مؤمنان نمیبینند، این را قبول میکنند ولی محسن میبینند و دیگران یا مؤمن بدان هستند با قوت ایمان و خشیت از آن متذکر میشوند و یا کافر بدان. فذلکم الله ربکم الحق و ماذا بعد الحق الا الضلال فانا تصرفون. پس این است الله پروردگار حق شما، بنابراین پس از حق چیست جز گمراهی؟ پس به کدامین سمت برگشته اید؟ خب اینجا بعد بحثایی رو بیشتر در حول و حوای بحث تفسیر از ابن عربی دارم که بعد یه بریک کوتاه ان شاء الله بشیم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد
و آل محمد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. در این قسمت دوستان خاطرشون هست ما خیلی سالهای قبل یه بحث راجع تفسیر داشتیم آرای شیخ ابن عربی رو به طور محدود در زمینه تفسیر آوردیم. حالا یه بازنگری به اون بحث کردیم و شما ملاحظه خواهید کرد که چقدر صحبتهایشون عمیق هست و وقتی که همچین کتابهایی در دسترس هست به نظر من اون طلب کردنه که آدم بره کتابای دیگه بخونه. حالا البته این کتابهای علما میگن نه در حدیث و قرآن مقصودم نیست. شیخ ابن عربی برخی اختیارات خدای تعالی از میان همگنان نه آنها در فتوحات بر میشمارد. مثلا میگه خدا از بین روزها جمعه را انتخاب کرد، از شبها مثلا لیلة القدر را انتخاب کرد. حالا میخواد بگه از بین هر چیزی در عالم خدا کدومش انتخاب کرده برای خودش. از میان کلام، از کلام، از میان کلام ها قرآن را اختیار کرده است. عبارت او چنین است و ما اختیارش از کلام قرآن است. قرآن چیه؟ و آن همان است که صفت جمع از آن اوست، جمعیت، بساطت، عدم تفرقه از آن اوست. و در جمع است این فرقان، بحث انزال و تنزیل هم به این مربوط میشه. در اون مثلا فرض کنید بگید در ملکه ریاضیات این فرمول های مثلا جبری مثلثاتی حالتی که هست وجود داره، در جمع از این فرقان، چرا که جمع دلیل کثرت است، فرقان کثرته، فرقان دیفرنشیشنه، چرا که جمع دلیل کثرت است و کثرت آحاد است. آحاد یعنی یک ها، یک ها این افتراق است. مثلا شما وقتی میگید دو تا یک به جای اینکه بگید دو، افتراق، این افتراقه. به جای اینکه بگید سه، بگید سه تا یک، این افتراقه. و هرچی که یک یک بکنید افتراق بیشتر میشه. و آن این افتراق است در این جمع و آن فرقان قرآن است. حالا قرآن افتراق داره ولی در این جمع این آحاد این افتراق هست. منتها وقتی که تک تک نگاه میشن به اون جمعیتشون نمیشه نگاه کرد و آن فرقان جمع است. یعنی مثلا اگر بگید فرض مثال، حالا بعد راجع آیات قرآن میگه ولی حالا به عنوان مثال اگر بگید به جای سه بگید سه تا یک، یک یک یک، این یک ها چون یک سه هستن اینا در واقع این کثرتن، این فرقانن در این جمع، چون یک از سه هستن. در واقع اون شما با نظر به اون سه، سه تا یک گفتید. اگه چهار بود چهار تا یک میگفتید، پنج تا بود پنج تا یک میگفتید. خب این یه قسمت فرمایشون که گفت از میان کلام ها، خب کلام زیاده، خدا قرآن رو برای خودش انتخاب کرد. مثلا از میان روزها جمعه خیلی داره، حالا من همش یادم نیست، یا شاید 50 60 تا اختیارات خدا شاید من کم بیشتر نمیدونم، به هر نشمردم تعداد زیادی از اختیارات خدا رو برشمرد که خدا از میان همگنان مثلا شبها، این همه شب داریم کدوم شب انتخاب کرد، ماها کدوم ماها انتخاب میکنه، از میان روزها کدوم روز انتخاب کرد، از میان کلامها کدوم کلام رو انتخاب کرده برای خودش. گفت از میان کلام ها قرآن را اختیار کرده. و قرآن چیه؟ قرآن اون کلام جمعی است که فرقم توش هست. همچنین می فرماید در مورد شب قدر و نزول قرآن، شب قدر شب نیمه شعبان هست. پس بدان که خدا نازل فرمود کتاب را به صورت فرقانی در شب قدر. اینجا یه بحثی است که آیا انا انزلنا فی لیلة القدر آیا جمعیه یا فرقانیست؟ بعضی ها معتقدن از روی انزلنا میگن جمعی است، بعضی از روی کلمه قدر میگن نمیتونه جمعی باشه چون جمع قدر نداره، قدر نداره. بعضی ها نظر سوم که جمع کردن، آقا جوادی این نظر رو داره، میگن که یک قدری است که با جمعیت سازگاره، پس یه جمعیت متوسطه نه یه جمعیت خیلی بالا. اگه جمعیت خیلی بسیط باشه قدر نداره و متناسب با لیلة القدر نیست. بنابراین یه جمعیتی است مخصوص قلب نه مخصوص روح. حالا این چند تا نکته دارم که از کردم. بالاخره ایشون میگه فرقانیه، ایشون هم اون بسیط رو برای شب قدر نگرفت، گفت نیمه شبانه شب قدر و نزول فرقانی قرآنه. و نازل فرمود آن را قرآنی در ماه رمضان، در نیمه شبان فرقانی بود، قرآنی نبود، اما در ماه رمضان قرآنی بود. همه آن را سوی آسمان دنیا و از آنجا نازل شد. نه دیگه ایشون نگفت. البته مفسرا میگن که کنار هم که قرار میدیم لیلة القدر، لیلة المبارکه، شهر رمضان، میگن ما نداریم انا انزلناه فی لیلة القدر. معلوم نیست این ضمیر هو به چی برمیگرده، به قرآن، به فرقان. با کنار آیات دیگه قرار دادنش میگن شب قدره و شب قدرم در ماه مبارک رمضانه. البته این که شب قدر ممکن چند تا باشه، بعضی قائلن، بعضی میگن آغازش نیمه شعبانه، پایانش مثلا 27 ماه رمضانه، اینجوری هم گفتن.
این که فرمودید خدا نازل فرمود به صورت فرقانی، نگفتید تنزیل فرمود به صورت فرقانی، دقیقاً
اینا دیگه ترجمه فارسی، حالا من خاطرم نیست دقیقاً ایشون چه جوری.
تکنیکال نیست، نازله همون منظور.
آره تنزیل. ممکنه که مثلا همجوری کلا من ترجمه یا نمیتونم دقیقاً الان بگم، یا نازل شد یا تنزل فرمود، من الان عربیش خاطرم نیست. و از آنجا نازل شد در 23 سال فرقانی نجومی، نه فرقانی غیر نجومی. پس معلوم میشه ایشون بین فرقانی نجومی و فرقانی غیر نجومی هم تازه فرق میذاره. اون فرقانی غیر نجومی ممکنه انزال بوده باشه، تنزیل نبوده باشه. دارای آیات و سور تا دانسته شوند منازل و تبیین، تبیین هم یعنی توضیح دادن، آشکار شدن، تبیین شوند مراتب. پس از نزول آن به زمین در ماه شعبان تلاوت می شود فرقانی و از نزولش در ماه رمضان تلاوت می شود قرآنی. پس از ما باشند کسانی که تلاوت می کنند آن را به توسط او. این او، حالا ضمیر او رو نمی دونم، به قرآن، خود قرآن بزنیم یا به خدا یا به هر صورت، کسانی باشند که تلاوت می کنند آن را به توسط او، پس آن قرآن باشد. هر کسی قرآن رو بخونه به توسط او، قرآن میخونه. و از ما باشن کسانی که تلاوت میکنن آن را به توسط نفس خود، پس آن فرقان باشد. هر کسی میخونه اون رو به توسط نفس خودش، فرقان هست. حالا این چه فرقی داره؟ لابد توضیحات بیشتری باید داده شه، ولی فعلا همین قدر تفکیکش مهمه. و صحیح نباشد که تلاوت شوند به توسط هر دو در عینی واحد و حالی واحد. یه لحظه در یه حال نمیشه دو جور خون، هم قرآنی خون هم فرقانی خون، یا بس قرآنی خوندش یا بسی فرقانی خوندش.
قرآنی فرقانی در دلش هست دیگه.
نه اینجا فرقانی فرقانی مقصود چه، نه فرقانی که در دل قرآنه، اونو خودش میگه، اون که تو دل اون هست الان هنوز مهم. مثل این کسی فرض کن که همین گفتم ملکه ریاضی یا ادبیات بلد باشه، ولی این به خودی خود شعر حافظ نیست، باید به اون صورت در آن. خب پس میگه در آیان واحد نمیشه دو جور خوندش. پس چون نزد او باشی، نزد خودت باشی، به همون دلیل که گفتیم تو فرقان قرآن هم هست. پس اگر با خدا باشی خودت هم داری، و اگر نزد خودت باشی نزد او نبوده باشی. ولی اگر به توسط خود قرآن رو میخونی، داری به توسط خود فرقان رو میخونی، او رو نداری. چرا که کل شیء عنده به مقدار، هر چیزی نزد او هست با مقداری. بله هر چیزی اونجا هست. اگر نزد او باشی تو هم نزد او هستی، ولی اگر نزد خودت باشی او نزد تو نیست. پس فرق قرآنی خوندن و فرقانی خوندن رو اینجا توضیح میدم. ولی او چنین نیست، بلکه او با هر چیزی هست و نزد آن که یاد آوردش هست با ذکر نخیر، چه او جلیس ذاکرین است. در جای دیگر میفرماید پس هر فرقانی قرآن نیست، ولی هر قرآنی فرقان است. اینو متوجه شد دیگه. همچنین از او رضوان الله تعالی علیه. پس تدبر داشته باش در قرآن از آن جهت که فرقانی است و قرآنی، و قرآن را موطنی است و فرقان را موطنی. یه جا جای قرآن خوندنه، یه جا جای فرقان خوندنه. بله
این که یه جا جای قرآن یه جا جای فرقان، مثلا همون، یعنی یه جا جای مثلا ولایت، یه جا جای مثلا شریعت رو اجرا کردن، یه همچین حالتیه.
اونم میتونه بوده باشه. حالا شاید یعنی یه جا انسان بایستی فراگیر و جامع عمل کنه، یه جا بایستی مشخص خاص همون جا عمل کنه موتن. حالا میگه که پس نکته مهمش رو گوش کنید. حالا ببینید، قیام داشته باش در هر موتنی بدان چه استحقاق آن را داره. یعنی اگه یه جا جای قرآنه قرآن بخون، اگه جای فرقانه فرقان بخون. حمد گوین تو را مباطن، وقت مباطن تو را حمد میگن. یه چیز ساده، مثلا فرض کنید که، حالا مثال رفتی به این قسمت داشته، بعد من یه مثال بهتری پیدا کنم برای این مسئله خاص. مثال حالا یادم بشه بگم، مثلا فرض کنید تو این کلاس من میتونم یه چیزی رو بگم، یه بحثایی رو عنوان کنم. حالا اگر برم مثلا تو یو بی سی یه بحثایی رو عنوان، تو جلسات عمومی یا مثلا حالا جلسات عمومی تر یه بحثایی رو عنوان کنم که خاص اون مجلس و اون اودینس نیست، این حق فرقانی اونجا تضییع شده و یه چیز فرقانی اونجا بس بگی، بس فرقانی عمل کنی. یا مثلا فرض کنید در مقام، مثلا فرض کنید یک انسان باید چجور عمل کنید، در مقام یک مثلا پدر یا مادر یه جوری باید عمل کنید. اگر انسان وقتی که به عنوان پدر و مادر داره چه میکنه، مثلا به عنوان یه انسان بخواد عمل کنه، بچه محبت پدری مادری، اون غیرت پدری مادری اینها رو نبینه، بگه من یه انسان آزاده هستم، مثلا فرض کنید که اینجوری هست، بس فکر همه انسانیت باشم، این جاش اونجا نیست. یا جور بدی داره عمل میکنه، ممکنه جاش هم اونجا باشه ولی داره بد عمل میکنه، تأثیر مثبت رو نداره. بنابراین میگه که اگر در هر موطنی اون کاری که باید بکنی انجام دادی، مواطن شهدای عدل هستن نزد خدا، اینا حمد تو را میگن و شهیدان عادلی هستن. آنها شهادت نمیدهن مگر به صف مواطن دست، با اینکه گفتن حالا ما فقط همینشو فهمیدیم، هر جا رفتی دو رکعت نماز تحیت بخون، اینو فهمیدیم. میگن که هر مسجدی، هر زیارتگاهی چیزی رفتی دو رکعت نماز، درسته، ولی هر مسجدی و هر جایی هم یه چیز خاص خودشو داره. مثلا ما بریم مسابقه فوتبال هم قرآن درس بگیم بخونیم، خب اومدی بخون اونجا چیکار کنی؟ خب برو چی کن، برو تو خونه بشین قرآن بخونی، اینجا اومدی سوت بزنی درس بزنی، مثلا تیم رو تشویق کنی، اینجا بر کجا قرآن خوندن؟ مگه به زور آوردن دست پات کشیدن زنجیر کردن آوردن حالا تو بار بشین قرآن بخون؟ و با پا خودت اومدی اینجاها، بلیت خرید اومدی، نمیدی که قرآن بخونید که اینجا بس حق اونجا رو ادا کنی دیگه، ضد حال نباشه تو مثلا استادیوم فوتبال. این رفتی مسجدم و شب عزاداری هم هر موقع جوک نگو چی نکن، مواظب باشه، مثلا اونجا جاش یه چیز دیگه است. میگه اینا مواطن صدقن، جز راست نمیگن مواطن، و نصیحت کردم تو را پس عمل کن والله الموفق. حالا این خیلی وسیع تره دیگه، که نه فقط مسجد و استادیوم منظور نبود، هر موطنی از مواطن که بعضیشون فیزیکی هن بعضیشون غیر فیزیکی هن. تو را نصیحت کردم، میگه عمل کن بهش. قرآن رو هر جا نمیتونی بخونی، جایی بس یه جای فرقان بخونی. همه آیات چه نمیشه همه جا خون، فرقان باید بخونی. بعد حضرت علی علیه السلام به ابن عباس گفت با اینا به وسیله قرآن اصلا احتجاج نکن، چون تو یا آیه میخونم یا آیه میخونم. وقتی حکمیت شد، تو هم که نمیدونی این که این آیه منظورش چه، گیر میکنی توش. نگفتن اگه حضرت علی بود و هر آیه میخوای خونید بخونید. چرا به ابن عباس گفت تو با قرآن با اینا بحث نکن، نه با قرآن اینجور میگن، با سیره رسول الله باشون بحث کن. قرآن بگی اونا یا آیه میخونن، تو یا آیه میگی، اونا یا آیه میگن، توش میمونید. بنابراین حالا مقصود اینه که یه جا جای قرآنه، یه جا جای حدیثه، یه جا جای فرقانه، یه جا جای هیچ کدوم اینا نیست. بس کسی بدونه جاش کجاست دیگه و در موضعی دیگه. حالا یه خود مفصل تر این بحثشون فرمود فاذا قرأت القرآن، پس هنگامی که بخوانی قرآن را جمعیت داشته باش برام، چون قرآن چیه؟ جمعیه، فرقانی نیست. یعنی سعی کن بساطت خودت رو بیاری، نه چیزای جزئی جزئی رو. چه آن قرآن است، زیرا آن قرآن است، ولی هنگامی که بخوانی آن را از جهت فرقان بودنش باش به حسب آیه‌ای که تو در آن هستی. اگر داری فرقان میخونی، حالا بعداً توضیح میده چه جوری، همون آیه رو که میخونی فوکست اون باشه، به حسب اون آیه‌ای که میخوانی باش. حالا میگی چرا فرقان بخونم؟ خب شدم رفت قرآن فرقان بخونی، بس قرآن بخونی، اما جاجمنت اوله که میخوای قرآن بخونی یا میخوای فرقان بخونی. اول که این کتاب باز میکنی، اول ببین میخوای قرآن بخونی یا میخوای فرقان بخونی. اگر خواستی قرآن بخونی جمعیت داشته باش، اگر خواستی فرقان بخونی تصمیم گرفت که فرقان بخونی، همون آیه رو که داری میخونی تو همون آیه تمرکزت باشه. در جمعی خواندن و فرمود، این نکته مهمی است، فاذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشیطان الرجیم. پس چون قرآن بخوانی نه فرقان، پناه جو به خدا از شیطان رانده شده، یعنی پناه بجو که تو رانده شده نشی. چه قرآن جمع می کند و جمعیت دعوت می کند تو را به حضور، و آن معین است برای تو به خلاف قرآن. پس قرآن حاضر می گرداند او را و فرقان تردش می کند. کسی که فرقان میخونه، این ضمیر تردش میکند، یا بس به خواننده بزنیم یا به شیطان بزنیم، حالا شیطان و نفس. کسی که فرقان میخونه، شیطان اصلا دور ازش نیست، باهش بذار لازم نیست که به خدا پناه ببره ازش، چون داره فرقان که میخونه. همین نکته است، همین نکته همینه که هست دیگه، شیطان دخالت درش نمیتونه بکنه زیاد،
چون تو کانتکست
نیست، سرگرمیش بیشتر. نه دیگه، خب همون کانتکست، مثلا شما فرض کنید تشنتون لیوان آبم دو میخواد بخورید دیگه، یا تعمیر جان بحث نداره که اینجا تشنتون و مستر تو لیوان آب میخواد، این همینه. ولی اگر که قرآن خواستید بخونید، میگید این پولش حلاله حرامه، شستنش، شراب قبلا توش نخوردم، از کجا اومده، میتونم بخورم الان بخورم، مثلا حالا تا برسم خونه دستشویی دارم، چی دارم، چیکار کنم، بخورم نخورم، اینا اینجا هاست که شیطان میتونه نفوذ کنه، چون هزار یه مطلب دیگه تو صحنه اومده. میگه وقتی قرآن میخوانی پناه ببر به خدا از شیطان، چون شیطان اونجا حاضره، چون شیطان هم یکی از اجزای قرآنه، یکی از این جمعیته. اما فرقان که میخونی، فرقان شیطان رو طرد میکنه، فرقان شیطان توش حضور نداره. خدا برای همین گفت وقتی که قرآن میخونی پناه ببر به خدا. چرا؟ برای اینکه قرآن جمع کننده است، همه چیز توش حاضره، گرد اومده. یکی از اونا که توی حالت قرآنی هست خود شیطانه، پس پناه ببر به خدا در این حالت از شیطانی که در کنار تو حاضره. حالا یه خورده مفصل تر این بحث میگم، منم نرسیدم هرگز، یه وقت داشت میگذر که نفتن تمام ترجمه کنم، اون آخرش بهتر داشت میشد، حالا ببینه برای هفته آینده، ولی داشت خود مربوط تر به بحث ما میشد. نه نه هر دوتا رو میگه. اگر جایز کتاب از قرآن، هر موطنی یه دیمندی داره، یه ریکوارمنتی داره، یه چیزی مناسب حالشه. همین مثلا عروسی، تو عروسی نوحه نخون، تو یه عظام جوک تعریف نکن. مثال دیگه، بنابراین میگه یه جایز که بس قرآن بخونی، یه جایز بس فرقان بخونی. بحثی که قاطی کنی یه جایی کانفیوز میکنی خودتو، داری بحث رو مثلا انسان یه جایی ما الان فقط راجع مثلا نحوه نماز خوندن میخوایم صحبت کنیم، یه دفعه یکی میاد میگه اصلا نماز برای چی واجب شده، چرا نماز باید خون، آدم مثلا باید حتما وضو بگیم، اگه حمام رفتیم اومدیم بیرون مثلا کافی از وضو، خب اصلا بحث وضو نیست، بحث یه چیز راجع نمازه، این فرقانی فرقانیه، مثلا نماز صبح چند رکعته، یه همین دیگه، یه دنبال این که نماز به چه درد میخوره، نماز فلسفه‌اش چیه، اینا این دیگه بحث قرآنی داره میشه. معنی میگه اگر در جایی که دارید بحث فرقانی میکنید، او حق اون فرقان به جای بیار، بعد خواستی باری قرآنیش کنی، برو قرآنی کن، بعد حق این رو به جای بیار. و بعض اینطور هم مثلا بعض آقای جوادی اینطور، آقای جوادی مثلا او چیزی که در بحث میکنه هستم که حق همونو به جواب بیار، بعد دفعه بستش میده، ولی بعض دفعه میده از یه شاخه به یه شاخه یه شاخه یه شاخه همجور میرن، بعد معنی میشه آخرش این کلمه معنا شد یا نشد، معنی این کلمه چی شد آخرش. خب عرض کنم خدمتون، پس این حالا شما کنم، بدان که خدا توصیف فرمود عرش را، بدان که توصیف فرمود با آن قرآن را. این یکی از شگفتی های فهمشونه، میگه خدا همون وصف هایی رو برای قرآن بکار برده که برای عرش بکار برده، همون صفاتی که بکار برده. قرآن را مطلق آورد بدون تغییر و یاد فرمود عرش را مطلق، گاهی فقط گفته قرآن، گاهی فقط گفته عرش، بدون تغییر. پس قرآن مطلق برای عرش مطلق است و عرش مطلق برای قرآن مطلق است. حالا اینا شما را کنید با کسی که میاد میگه قرآن نمیدونم این حرفایی که آقای فلانی زده، یک کلام در این افق هست تا اینا حرفش هم نده، چه بسه به توضیح بده بفهمونه اینها رو، فکر میکنه یه قرآن اصلا وجود داره، تازه ایشون میگه قرآن داریم و فرقان، تازه قرآن رو هم چند تا میکنه، یعنی خود قرآن رو هم چند تا میکنه، نمیگه یه قرآن داریم، علاوه بر اینکه یه قرآن داریم یه فرقان، قرآن هم چند لول داره. گاهی میگه عرش هیچ صفتی کنارش نمیاره خدا، گاهی میگه قرآن هیچ صفتی کنارش نمیاره. اون قرآنی که هیچ صفتی کنارش نیست، مال عرشی است که هیچ صفتی کنارش نیست. حالا چرا چقدر زیباست؟ شما ببینید همین آیه پنجم وقتی که گفت تنزیلا ممن خلق الارض و السماوات العلا الرحمن علی العرش استوى، بلافاصله راجر عرش خدا و استوای رحمان در عرش قرار داد. چه ربطی داشت این به تنزیل قرآن؟ این نشون میده که یه ربطی است بین قرآن و عرش. و حالا آیاتی، حالا به هر صورت، و عرش مطلق را برای قرآن مطلق است، یا عرش مطلق برای قرآن مطلق است، با آنچه شهود واقع شود بدان از مؤثر و مؤثران فی، و عرش مقید است بدان چه غیر زد به آن قرآن را. پس قرآن عظیم برای عرش عظیم است، در قرآن داریم عرش عظیم داریم، و قرآن کریم برای عرش کریم است، عرش کریم هم در قرآن داریم، قرآن کریم هم داریم، و قرآن مجید برای عرش مجید است. پس ما قرآن کریم داریم، قرآن مجید داریم، قرآن عظیم داریم، قرآن بدون صفت داریم، عرش هم همینطوره، عرش بدون صفت، عرش عظیم، عرش کریم، عرش مجید، همه اینا تو قرآن توصیف شده. عرش با این مثلا عرش کبیر نداریم، قرآن کبیرم به کار گفته نبرده، قرآن نگفته قرآن کبیر، مثلا هر چی که برای عرش گفته همونو برای قرآن هم گفته. پس میگه هر کدوم از این قرآن ها مال عرش متناسب با خودش هست، بنابراین هر قرآنی استوا دارد بر عرش خودش با صفت جامع بین آن دو. یعنی چجوری استوا میکنه؟ الان الرحمن و الارش استوا، اینجا میگه الرحمن بر عرش نشسته، پس اینجاها باید صفتی باشه مشترک، که اگر قرآن مجید هست بر عرش مجید نشسته، با صفت مجد نشسته، اگر قرآن کریم هست بر عرش کریم نشسته با صفت کرم نشسته. نه یه فرقان فرقانی نیست، هنوز قرآنه. همون که گفتیم که میگن شب قدر، اگر قدر فرقانه پس چرا انزاله؟ اگر انزاله پس چرا قدره؟ که گفتیم آقای جوادی گفتن که یک لولی از انزال هست که خیلی بسیط نیست، ولی هنوز بسیطه. و قرآن کریم برای عرش کریم، قرآن مجید برای عرش مجید. بنابراین هر قرآنی استوا دارد بر عرش خودش با صفت جامعی به نام، یعنی با مخرج مشترک، با اون صفت مجید. و برای قلبی قرآنی است از حیث صفتش، این یک چیز جمله خوبی است، با تجدید انزال، نه تجدید عین. این خیلی جمله جالبی است. اینکه گفتیم قرآن وقتی فرقان قرآنی شد دوباره در صورت دیگری میتونه نازل بشه، فرمود عینش تغییر نمیکنه. قرآن دوباره تجدید نزول داره اما تجدید عین نداره، یه چیز متفاوتی نیست، نزولش متفاوته، نو از نو نازل شده. مثلا بر قلب حضرت علی، بر قلب امام زمان، بر قلب خود پیغمبر صلوات الله علیه نازل میشد به دفعات، عینش همون بود ولی نزولش فرق داشت. درجات رفی برای ذل عرش، میگیم آیه داریم که خدا رفیع الدرجات ذل عرش، صاحب عرش درجات بالایی داره، مثل آیات و سور هستن برای قرآن. قرآن آیه و سورت داره، عرش درجه داره. اما قرآن مطلق مثل قول او شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن، ماه رمضان آن است که در آن قرآن نازل شده است. اینجا نگفت کدوم قرآن، قرآن. و عرش مطلق در قول اوست، رفیع الدرجات ذل عرش، نگفت کدوم عرش، گفت که رفیع الدرجات، درجات بلند، صاحب عرش. پس قلب بالا می رود درجاتش با ارتفاع درجات آیات قرآن. هرچی آیات قرآن بیشتری داشته باشه درجات قلب بالاتر میره، بیشتر میشه. برای همین به قاری قرآن روز قیامت گفته می شود، حالا این قاری رو بعدا معنا می کنه، اقرأ ورقه کما کنت تقرأ، بخوان و ترقی کن چنان که می خواندی. و منتهی می شود با ترقی به آخرین آیه‌ای که منتهی می شود بدان با قرائت. یعنی اگر کسی قرآن خوب هضمش شد آیات بیشتری میتونه بخونه. اگر خوب هضم، مثل ریاضیات، شما اگر ریاضیات هم بلا تشکش، ریاضیات خوب هضمتون شد فرمول زیاد میتونید بنویسید، مثال زیاد میتونید بزنید. اگر خوب هضمتون نشد دو سه تا مثال بیشتر بلد نیستید، دو سه تا فرمول هم بیشتر نمیتونید بزنید. پس میگن به قلب قرآنی میگن بخوان و بالا برو، یعنی این قرآن تو ببین میتونه فرقانی کنی. اگر قرآن تو تونستی درست فرقانی کنی، با هر درجه از فرقانی کردن یک درجه از بهش نصیبت شده، یعنی یک درجه از حقایق عالم رو تو ملموس ساختی، تنجبل کردی برای خودت. و درجات عین منازل هستن. پس چون نازل شود قرآن بر قلب عبدی و ظاهر گردد در آن حکمش، استوا نماید بر آن با جمیع آنچه بر آن است به طور مطلق، و باشد خلقی برای این قلب، آن قلب عرشی بوده باشد برای آن. اگر به طور کامل قرآن بود استوا کرد، خلقش شد قرآن، پس قلبش عرش قرآنه. از عایشه درباره خلق رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم پرسه شد، گفت خلقش قرآن بود. پس هیچ آیه‌ای در قرآن نیست مگر آن که این الان به شما اون سوال شما پرسید. پس هیچ آیه‌ای در قرآن نیست مگر آن که آن را حکمی است بر قلب این عبد، زیرا قرآن برای این همین نازل شده تا حکم کند، نه تا حکم شود بر آن. قرآن بس حکم کنه، اگر حکم نکرد، ما یه آیه رو خوندیم بر قلبمون حاکم نشود، قرآن رو نخونیم. پس باشد عرشی برای آن به دور مطلق. اگر هر آیه‌ای حکم کرد بر قلب، این عرش مطلق قرآن. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم در تلاوت قرآنش چنان بود که چون می‌گذشت بر آیه نعیم حکمی نمود بر او به این که درخواست کند از خدا از فضلش و درخواست میکرد از خدا از فضلش و چون میگذشت بر آیه عذاب و وعیدی حکمی نمود بر او به استعاذه و استعاذه مینمود و چون میگذشت به آیه تعظیم برای الله حکمی نبود بر او به آن که تعظیم نماید برای الله و تسبیح گوید او را به همان نوعی که آن آیه او را اعطا مینمود از ثنای بر الله و چون میگذشت بر آیه قصص یا قصص آیه قصه ها و آنچه گذشته بود از حکم الهی در نسل های قبل او حکمی نمود بر او به عبرت گرفتن و عبرت میگره و چون میگذشت به آیه که حکمی نمود بر او به آنکه قیام داشته باشد در نفس قیام کسی که متوجه اوست آن حکم تا حکم نماید بر او بدن انجام میداد آن را. حالا مثلا فرق برای شما بسر استغفار رو داره، غفران رو داره، غفور بودن رو. حالا اگر کسی داره آیه غفران رو میخونه این آیه بس برش حکم کنه که غفران به حکم غفران بیست، قیام کن به حکم غفران. اگر قیام کرد به حکم غفران، اگر بحث علمه، اگر قیام کرد به حکم علم این آیه رو فهمیده. پس میگه هر آیه ای رو این آیه اگر حکمی نداره بر قلب شخص این آیه رو نخونده. حکم نه اینکه معناشو بفهمید، تو رو جذب کنه به سوی اون مفهومی که داره میگه، اون معنایی که داره میگه. اگر گفته که مثلا فرض کنید احسان کنید به والدین، این نه اینکه بفهمی احسان به والدین باید کرد، حکم که بکنه یعنی شما احسان میورزی، قلب در دستش اون حکم قرار میگیره و احسان میورزه به والده. اگه گفته مثلا جهاد کنید در راه خدا، این آیه قلبش رو میبره به سوی جهاد در راه خدا.
نتیجه شده
به در
واقع میشه، نتیجه اون
فهم میشه، اون عمل کرد. بله، یعنی اون شخص رو به اون سو میبره این آیه، این حکم اون آیه. این از همان تدبر در آیات قرآن و فهم در آنها. و هرگاه حال تلاوت کننده در تلاوتش چنین نباشد که یاد کردیم، قرآن نازل نشده باشد بر قلبش و نبوده باشد عرشی برای استواء آن، یعنی قلبش عرش استواء قرآن نیست، چرا که استواء نفرمود بر آن با این احکام. استواء با احکامت، سلطان وقتی در عرش قرار میگه برای چیه؟ برای اینکه حکومت کنه، برای اینکه دستور بده. و نزول این قرآن حرفهایی بوده باشد تمثل یافته در خیالش. پس به چجوری این فهمید؟ این خیالاتی فهمیده، برایش حاصل شده باشد از الفاظی که معلم او هستن، اگه گرفته باشد آن را از تلقین، اگه کسی بهش به گوشش خونده باشه این الفاظو شنیده تو خیالش نکنه، یا از حروف کتابتش، اگه گرفته باشد آن را از کتابت، یا رو کتاب خونده. پس چون حاضر گرداند آن حروف را در خیالش و بنگرد با آنها با چشم خیالش، زبان ترجمه کند آنها را و تلاوت کندشان بدون تدبر و استبصار، بلکه برای بقای آن حروف در حضرت خیالش، برای اینکه حافظش هنوز قرآن توش بمونه، برای او باشد پاداش ترجمه نه پاداش قرآن، و نازل نشده باشد بر قلبش از آن چیزی، چنانچه رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم در حق قومی از حفاظ حروف قرآن فرمود قرائت می کنند قرآن را و فراتر از حنجره هایشان نمی روند، یعنی نازل می شود از خیال که در جلوی دماغ است سوی زبان ترجمه می کند آن را و تجاوز نمی کند از حنجره سوی قلب که در سینه اش است و در نتیجه نمی رسد به قلبش از آن چیزی و درباره آنها فرمود آنها بیرون می روند از دین چنان که تیر از نشانه بیرون می روند. این خیلی خوب مثال زده حدیث سرزد نکه نشانه صفحه که میذارن تیر بهش میزنن، تیر میزنن از اون میره بیرون، میگه قرآن مثل تیریه اینو وقت میکنن از اون نشانه عبور میکنه میره بیرون. حالا ابن عربی گفته یعنی چی؟ یعنی نمیبینی در آن اثری از خون نشانه. اگه تیر به قلب کسی خورده باشه و قلب رو شکافته باشه یه خونی روش هست وقتی میاد بیرون دیگه، اینا به قلب نخورده، به اون جعبه که میذارن تیر میزنن بهش. رسول الله فرمود اینا قرآن از اینها عبور میکنه مثل تیری که از نشانه عبور کرده. و کلام ما با کسی از تلاوت کنندگان که این از صفتش نیست و تلاوت کننده نیست مگر کسی که تلاوت میکند آن را از قلبش، و قرآن صفت ربش و صفت ذات است و قلب مؤمن که تقوای ورع دارد فرا گیرد آن را، یعنی قرآن را. پس این از همان عرشی که وسعت استواء حق را دارد که همان رفیع الدرجات ذوالعرش است و چه زیبا خدا آگاهی داد بر صاحب این مقام که قلبش عرش قرآن است، از روی ذوق و تجلی به خاطر ذوق و خبرتش خبرگیش می داند معنای اتصاف رحمان به استواء بر عرش چیست. و آن فرمود کسی را که نمی داند آن را تا بپرسد از کسی که می داند آن را با علم خبره از پیش خود، نه علم تقلید. او تعالی فرمود و مستوى علی العرش رحمان فسأل به خبیرا. پس استواء فرمود بر عرش الرحمن، پس پرسش کن از خبیری درباره آن. یعنی مسئول همان است که این صفت را دارد، یعنی کسی که بر قلب خودش خدای رحمان استواء نموده، از روی خبره بودن می داند استواء را چنان که تعلیم فرموده است او را. و عرشی که بران استواء فرموده است الرحمن، زیرا قلب او عرشیست برای استواء قرآن چنان که تغییر نموده ما را. از این جهات داشت به بحث ما مربوط می شد که من دیگه فرصت ادامه نداشتم. پس بنگر چه شگفت انگیز از تعلیم الله عباد متقی خدا که درباره آنها فرمود ان تتقوا الله یجعل لکم فرقانا، اگر تقوای خدا را پیشه کنید برای شما فرقانی قرار دهد. اتقوا الله و یعلمکم، تقوای خدا را پیشه کنید و می آموزد شما را، تعلیم می دهد شما را. معنایش آن است که خدا بفهماند به شما معانی قرآن را، تعلیم بگیرید مقاصد متکلم را از آن. اینجا نکتهش اینه، کسی که قرآن بخونه معنای لفظ رو بفهمه این خدا یادش نداده. اگر خدا یادتون بده مقصود خدا را میفهمید، چرا که فهم کلام متکلم آن نیست که بداند وجوه آنچه را در بر دارد آن کلمه به طریق هست، از آن چه در بر دارد آن را، از آن چه توافق دارم بر آن اهل زمان. میگه فهم، مثلا من حرفی میزنم، فهم حرف من مقصود من این نیست که شما بگید در زبان فارسی مردم فارسی زبان این کلمه رو که بکار میبرن به چه معانی بکار میبرن، این بود این بود این بود، پس یک از اینا منظورشه. این نیست فهم مقصود متکلم، نیست که شما کلام رو بفهمید، خود متکلم باید مقصودش رو به شما بگه. بعد که فهم آن است که بفهمد آنچه را قصد کرده متکلم از آن کلام. حالا اینجا داشت ادامه میده، میگه فهمیدن معنای کلام غیر از فهمیدن مقصود متکلمه. این دو تا چیز متفاوته. شما ممکنه معنای جمله رو بفهمید اما مقصود گوینده رو ممکنه نفهمید. فهمیدن مقصود گوینده یه چیزه، فهمیدن گفته شده یه چیز دیگه. و اینجا بحث‌های ولایته که آیا هر مفسر قرآنی، هر فقیه قرآنی این درک رو داره یا نداره. اینا حالا ادامهش شد، من چند پاراگرافی پاراگراف دو پاراگرافی هست برای هفته دیگه ترجمه کنم. الحمدلله.